فصل هشتم.
آساتور تازه دکانش رو باز کرده بود و داشت روی پیشخان رو جمع و جور می کرد که ناگهان اندام درشت محمد تفنگ به دوش تو دکان هل خورد و شتابان سلامی کرد و بیان که به وحشت و تعجبی که به دکاندار دست داده بود توجه کند، یک راست پشت پیشخان پیچید و رفت توی پستوی کوچکی که پشت دکان بود. پستو کوچک بود و دور تا دورش قفسه بندی شده بود و تو قفسه ها قوطی های کنسرو و شکلات و بطری های ویسکی و جین پیچیده شده بود و یک پرده قلمکار به درش گلاویز شده بود. آساتور هیچگاه محمد را چنان آشفته و زمخت ندیده بود. او را از خیلی پیش می شناخت، اما نه اینجور و نه با این لباس و نه با این سر و وضع زمخت و گستاخ. همین چند روز پیش بود که آمده بود پیشش، نکونال کرده بود که پولش را خوردند. ولی آن روز فرسوده و آرام بود و رختهای همیشگی خودش تنش بود و تفنگ نداشت. هیچ وقت محمد را با تفنگ ندیده بود. امروز چه بر سرش آمده؟ حتما اتفاقی برایش افتاده. این همچو آدمی نبود که سرزده و با این حالت داخل دکان بشود. با خودش گفت
مثل این که دعوا داره یا عرص پدرش را میخواد. این اول دشتی اینجا چی میخواد؟ چرا با تفنگ و با این سر رو ریخت؟ ارباب خیلی باید ببخشین که بی اذن اومدم تو پستوت. خون کردم اومدم در خونت.
صدای محمد از تو پستو آرام و شمرده تو گوش مرد ارمنی رفت و تو پشتش را لرزاند. نگاهش تو خیابان سفید آفتاب خورده و پشتش به پستو بود. ناگهان برگشت و تند به پرده پستو نگاه کرد. محمد از لای پرده به پشت خمید. مرد ارمنی نگاه می کرد و بعد چشمانش به چشمان او خیره ماند. مرد خاموش بود و می خواست فکرش را جمع و جور کند که چرا محمد خون کرده و شر را به دکان او آورده و می خواست یک چیزی بگوید و کلمات تو سرش پیچ می خورد. همان وقت یکی آمد تو دکان. یک مشتری قدیمی و آشنا بود که سر و وضع مرتبی داشت. کلاه صاف ماهوت سرش بود. کت و شلوار چوچونچه سفید تنش بود. ریخت منشی‌های ادارات انگلیسی را داشت.
بارون سلام. حال و احوال؟
از محبت شما بد نیست میرزا.
آساتور خندان جواب داد و دانه‌های عرق از تیره پشتش تو گودی چهاربست کمرش سرازیر شد. مرد مشتری دائمی او بود. پیرمرد را دوست داشت. آرامش و سکوت او را دوست داشت. و حالا پیرمرد رنگ پریده و مشوش بود.
خبرداری چه شده؟
میرزا پرسید و ابر پرپشت دودی از دهنش بیرون راند و ته سیگارش را تو زیر سیگاری بلور روی پیشخان که نقش جانی واکر توش راه میرفت چلاند.
نه چه شده؟
صورت مهتابیش تو چهره گرفته میرزا افتاد و همانجا خشکش زد.
محمد تنگسیر 5 نفر را کشته و در رفته.
کدام محمد؟
آساتور میخواست آرام بپرسد و نتوانست آرام باشد. 5 نفر رو دلش سنگینی کرد و دلش ریخت تو و میدانست که محمد خون کرده و به او پناه برد و نمیدانست که محمد 5 نفر را کشته و دلش میخواست مردک آنجا نبود.
همون محمد که تو جهاز پرسپولیس سکانبان بود؟
میرزا جواب داد و کلاهش را رو سرش جا به جا کرد. آساتور همیشه آرام بود و کمتر چیزی او را تکان می داد و حالا نمی دانست به میرزا چه بگوید و بعد به نظرش آمد که یک چیزی به میرزا گفته و نمی دانست حالا چیز دیگری به میرزا بگوید یا نگوید و نمی دانست نوبه ی حرف زدن با کیست که باز کلمات میرزا تو گوشش دوید.
آدم فکرشم نمی تونه بکنه. هیچ این کارا به این آدم نمی اومد.
خیلی تعجب می کنم. این آدم آرومی بود. گفتی 5 نفر.
تو پشتش می لرزید و آب دهنش خشک شده بود و تو سرش صدا می کرد.
بله. همون 5 تایی که به روز سیاه نشانده بودنش. خودم همین 1 دقیقه پیش دم عکاسخونه حاجی یحیی دیدمش که آروم و خیلی خودمونی داشت راه می رفت و هیچ گمون نمی کردم که 5 نفر زده باشه. نمی دونی که چقدر راحت راه می رفت. مثل این که برای خودش داشت گردش میکرد. عجب دل و جرأت این تنگسی را دارن. این طرف ها نیمد؟ تو ندیدیش؟ باید همین نزدیکی ها باشدش.
میرزا گرمش بود و ترسیده بود و پشت سر هم حرف میزد و پا به پا میشد و تو میدان را نگاه میکرد. انگشتان دست و پای آساتور یخ کرده بود و تو نافش پیچ افتاده بود و خارش تلخی بیخ گلویش راه یافته بود. از پشت سرش حس میکرد که چشمان محمد به چشمان میرزا افتاده و همدیگر را دیده بودند. بی اختیار برگشت و به چهره بیلرزش خیامی که رو پرده قلمکار پستو از دست دخترک شراب می گرفت نگاه کرد. دخترک و خیام و پرده خاموش بودند. سپس رویش را با دودلی به سوی میرزا چرخاند و گفت:
نه، کسی را ندیدم. اونایی که کشته کیا بودن؟
و بیمناک یک قوطی 50 تایی سیگار 555 از تو قفسه برداشت و گذاشت رو پیشخان جلوی مرد. هر روز صبح مرد می آمد و یک قوطی سیگار 555 از او می خرید و می رفت سر کارش و حالا دلش می خواست مرد دیگر حرف نزند و زود از آنجا برود. مرد جواب داد:
تو که باید بدونی، همونایی که پول و پلش خورده بودن. یه دوتا زن هم شل و پل کرده، خواهر و مادر شیخ ابو تراب بودن که هر دوشون رو بردن کوتی. مادره رفتنیه، اما دختره فقط دستش شکسته. اما وقتی که من دیدمش نمیدونستم محمد این کارا رو کرده، به خیالم یکی دیگه بوده. همین حالا زهر عباس هم گفت محمد بوده. خب ما رفتیم. عصر میام یه صندوق ویسکی میبرم، یه صندوق آب جای دختر نشون هم برام بذار، حسابمون که زیاد نشده.
آساتور جواب نداد و سرش را به علامت نه تکان داد و تفش را قورت داد و تا زمانی که مرد از خم کوچه نپیچیده بود به او خیره نگاه می کرد و از جایش نمی توانست تکان بخورد. عرق از زیر پوست محمد جوش می خورد و تنش را می گزید. مدتها تو قفسه ها به مشروبات و خوراکی هایی که آنجا چیده شده بود نگاه کرده بود. حالا دیگر سرش زیر بود و به کف نموک پستو نگاه می کرد. پاهای گندش میان عرق و ماسه خیس خورده بود.
دستم بشکنی که خیال نداشتم به او آسیبی برسه. تقصیر خودش بود. خدا بگم چه کارش کنه. من نمی خواستم دستم رو زن بلند کنم. بر شیطون نعلت. عجلش رسیده بود.
فکر می کرد و از خودش بدش آمده بود. دوباره با خودش گفت:
بر شیطون حرومزاده نعلت.
آساتور دفترش را برداشت و فروش قوطی سیگار را توش نوشت و اشتباه کرد و تو حساب میرزا ننوشت و تو حساب کس دیگر نوشت و سپس همانطور که پشتش به محمد بود گفت:
حالا میخوای چه کار کنی؟
و سپس سرش را از رو دفتر برداشت و صاف تو میدان نگاه کرد. محمد از پشت پرده آهسته گفت:
میخوام تو شب اینجا بمونم و شب که شد برم.
و میدید که کسی تو دکان نیست و اگر کسی تو دکان می آمد سایه‌اش رو پرده سنگینی می کرد.
بعد کجا میری؟
آساتور گفت و نمی توانست چشمش رو از میدان برگرداند و به پرده قلمکار نگاه کند.
نمی دونم. میرم تا آخرش یه جایی سر در بیارم. اما ارباب ببینا، تو 10-15 ساله که من رو می شناسی. می دونی که اگر کارت به استخوانم نرسیده بود این کار رو نمی کردم. حالا هم صاف و سر راست بهم بگو. اگه برات اسباب زحمته، من همین حالا تا هنوز دیر نشده میرم. کجا میری؟ همه خبر شدن. اگه پات تو کوچه برسه میگیرنت. مگه نشنیدی میرزا چه میگفت؟
یکی دیگر آمد تو دکان و سایه‌اش رو پرده افتاد و حرفها بریده شد.
یه شیشه ترشی انبو و یه قوطی کاری بده.
پسرک سر و وضع آشپزها را داشت. سیاه سوخته بود، با موهای صاف چرب سیاه براق و یک دندان روکش طلا که میان لبهایش برق میزد. پیراهن سفید پاکیزه‌ای تنش بود. چشمانش یک پیچ نمکینی داشت که همیشه طرف راست صورت آدم را نگاه میکرد و هیچ وقت به آدم نگاه نمیکرد. آساتور ترشی و کاری را گذاشت رو پیشخان و دلش خواست زود پسرک را دست به سر کند. پسرک گفت:
ارباب دیدی این تأثیر 6 نفر رو زد و در رفت؟
راست میگی، منم یه چیزایی شنیدم.
گفتش تلخ و زننده و دست به سر کننده بود.
یه چیزایی چیه؟ خودم دم مسجد دهدشتی دیدمش که از خونه شیخ ابو تراب در اومده بود. تفنگش کولش بود. هیچ که زهله نمی کنه از خونش در بیاد. میگم بازم میخواد چند نفر دیگر رو بزنه.
بعد خندید و حرفش رو دنبال کرد.
ارباب با تو که خورده حسابی نداشته. اگه داشته دکونه زود ببند برو خونت بگیر بشین تا آبا از آسیاب بیفته.
پسرک با نیش زبان و بدجنسی حرف میزد. آساتور برزخ شد و گفت
برو بابا دنبال کارت. صبح اول دشت بذار به کار و کاسبیمون برسیم. ما با هیچ که خورده حساب نداریم. تو از که اینقدر زبونت ول شده؟
جوانک باز خندید و تو چهره آساتور نگاه نمی کرد. نگاهش رو پرده قلمکار رو در پستو بود. بعد چیزهایی را که خریده بود برداشت رفت و تو کوچه که رسید بلند گفت
بنویس تو حساب صاحب.
آساتور همانطور که پشتش به پستو بود آهسته گفت
میخوای تا شب اینجا بمونی؟ من حرفی ندارم. اما اینجا تو دکون نمیشه. مردم میان و میرن. ممکنه بویی ببرن. باید بری بالاخونه تو سرپله بمونی. اما حالا باید صبر کنی تا نوکرم بره بازار برای خرید. بعد تو بری بالا. حالا اون بالاست نمیشه بری.
محمد از پشت پرده پچ پچ کرد.
خدا حافظت پدر باب. خونت آبادون.
آساتور آمد رفت پای پلکانی که از تو دکان به بالاخانه رو دکان راه داشت و فریاد زد.
اسماعیل، اسماعیل، زود باش بیا برو بازار. هرچی ماهی تازه بود خریدن و بردن. زودتر برو شاید بتونی چند تا ماهی حلوای تازه گیر بیاری.
صدایی از بالا جواب داد. ارباب همی الان میام. داشتم جارو میکردم.
صدا تو گوش محمد پیچیده و سرش به دوران افتاد و میخواست به زمین بخورد و یادش نبود کجا ایستاده و این صدای کی بود که شنیده. یک انگلیسی آمد تو دکان. بلند بود و باریک، با یک کلاه چوب پنبه‌ای کلفت و پیراهن سفید آستین کوتاه و شلوار خاکی کوتاه به رنگ کلاهش که یک بند چرمین نازک قهوه‌ای روش بسته بود. یک پیپ کلفت کوتاه هم زیر دندانهایش بود. سری جنبان دو فوری کلاهش را برداشت و گذاشت رو پیشخان و به سقف دکان نگاه کرد و کلاهش را برای احترام بر نداشته بود. از زور گرما آن را برداشته بود. به زبان انگلیسی جویده جویده ای گفت
امروز از دیروز گرمتر هست نیست؟ خیال می کنید امروز نسیمی بوزد یا هوا همینطور خفه می ماند؟
سپس چشمانش را به صورت آساتور دوخت و دستمالی از جیبش درآورد و عرق صورتش را پاک کرد و پیپش را تو دستش گرفت و صورتش موج خورد و ابروانش تا به تا شد و فین کرد. آساتور یک قوطی تنباکوی کاپستین گذاشت رو پیشخان جلوی مرد انگلیسی و گفت
ممکن است شمال بشود. اگه یادتان باشد دیروز اول صبح هم هوا همینطور شرجی بود و بعد شمال شد. هوای اینجا همین جور هاست اما هیچ معلوم نیست. رو هوای بندر هیچ وقت نمی شود حساب کرد.
به انگلیسی حرف می زدند و محمد از پچ پچ آنها ناراحت بود و تند تند رو پاهاش جا به جا می شد. می دانست مشتری انگلیسی است و جست گریخته بعضی کلمات تو گوشش می رفت. اما از حرف آنها چیزی دستگیرش نمی شد. جمله های ساده انگلیسی را بلد بود. اما نه آنقدرها که راجع به هوا چیزی سر در بیاورد. حرف زدن آنها برایش مهم نبود. تنش داغ بود و تو عرق خیس خورده بود. سر جاش وول می زد و پی در پی این پا و آن پا می شد. دلش نمی خواست آنجا باشد. دلش می خواست بدود و هی تفنگش صدا کند و یکی تو خون بغلتد. هنوز تشنه بود. از شلوغی دکان برزخ بود. دلش می خواست یک کاری بکند. مثل اینکه کوکش کرده بودند و جلوی خودش را نمی توانست بگیرد. انگلیسی پیپش را که خاموش شده بود و تو دهنش گذاشت و چند بار پشت سر هم آن را مکید و سپس کبریت زد و روشنش کرد و آن وقت فشاری رو غبغبش آورد و از لای دندانهایش این حرفها را با دود بیرون داد.
شنیدم چند نفر را کشتند. شما از موضوع خبر دارید؟
خیلی رسمی پرسید و به شنیدن جواب مطمئن بود. آساتور چشمان کبودش را تو صورت مرد انگلیسی دواند و شمرده گفت
بله میگویند یک تنگسیر 5 نفر را سر پول کشته. شما که تنگسیرها را میشناسید؟
بعد برای براعت خودش از هر گونه اظهار نظر لبخند زد.
و در رفته؟
انگلیسی با احتیاط و لحن گزندهی گفت و باز پیپش را مک زد.
ظاهراً این طور است.
آساتور گفت و بعد دلش خواست باز حرف بزند.
من خودم خوب میشناختمش. یک وقت تو کشتی پرسپولیس سکانبان بود. پیش انگلیسی هم خیلی کار کرده بود. آشپز خوبی بود. دریانورد خوبی هم بود.
و تیرانداز خوبی هم. باز همون لحن گازگیر مرد انگلیسی تو ذوقش زد. تو چهره مرد انگلیسی موجی مانند پیش در آمد یک عطسه برخاست که خودداری از بروز یک لبخند بود و لبخند بیرون نیفتاد. آساتور جدی گفت:
از همه اینا گذشته آدم خیلی متدینی بود. من خیلی از آدم کشی بدم میاد، اما این آدم یک وضع به خصوصی داشت. خیلی به او ظلم شده بود. من از وضعش کم و بیش خبر دارم. ظلمی که به او شده اصلا در این شهر سابقه نداشته.
مرد انگلیسی به سقف دکان نگاه کرد و چوب چپاقش را گاز گرفت و از لای دندانهایش گفت:
من هم گمان می کنم او را می شناسم. این همون نبود که یک وقت آشپز مستر هیل بود؟
بله خودش است. شما هم حتما او را دیده اید. اسمش محمد بود.
آساتور با شتاب گفت و دلش خواست صحبت را درز بگیرد و مردک برود. دل محمد از شنیدن نام خودش تپید و قنداق تفنگش تو مشتش بود. ناگهان تو خودش پیچ خورد.
نکنه این ارمنی بخواد من رو لو بده. باکی نیست. من کارم رو کردم و بازم فشنگ تو قطارم دارم. تا دونی آخرش خرجشون میکنم. اما این نامردیه. من در خونش اومدم و خودش گفت بمون. حالا نمیشه که لوم بده.
با خودش فکر میکرد و دلش میخواست از لای پرده به صورت مرد انگلیسی نگاه کند. اما میدانست که او درست روبروی پرده ایستاده بود و اگر پرده تکان میخورد بد میشد. اسماعیل از پلکان آمد پایین تو دکان و رفت آن طرف پیشخوان. مرد انگلیسی قوطی تنباکو و کلاهش را از روی پیشخوان برداشت و سری تکان داد و قوطی تنباکو را به طرف آساتور تکان داد، یعنی که بنویس تو حساب. آن وقت از دکان بیرون رفت. اسماعیل جوانی بود 22-23 ساله، باریک و سیاه سوخته و دانه های درشت آبله صورتش را گود و تلمب کرده بود و یک چشمش کور بود. از آبله کور شده بود. زنبیلی تو دستش بود. عرقچین سفید ابریشم دوزی کله قندی چرک مرده ای سرش بود. زنبیل را گذاشت رو پیشخان و گفت: ارباب چه بخرم؟
5 تا ماهی حلوا بخر با تروب و لیمو ترش. نون هم 4 تا بخر.
آساتور چند تا سکه نقره گذاشت رو پیشخان جلوی اسماعیل. اسماعیل با شگفتی پرسید:
آقا مگه امروز مهمون داریم؟
آساتور گفت:
مگه امروز بهت نگفتم هایک صاحب میاد با هم نهار میخوریم؟
آساتور به اسماعیل نگفته بود و خودش میدانست دروغ میگوید و اسماعیل خیال کرد به او گفته و هایک دوست آساتور بود و خیلی با هم آمد و شد داشتند. اسماعیل هیچ نگفت و پولها را از روی پیشخان جمع کرد و این پا آن پا شد و سپس گفت:
ارباب خبرداری چه شده؟
آساتور که سرش تو دفترش بود و داشت فروش قوطی توتون را تو آن وارد می کرد با آرامی گفت:
نه چه شده؟
میگن یه تنگسیری 10 نفر را کشته و فرار کرده. پولش خورده بودن.
اسماعیل با شوق گفت و تو صورت آساتور خیره نگاه کرد. آن یک چشم کورش آرامش و غمی به چهرش داده بود. بعد که دید فوری آساتور جواب نداد، آن یک دانه چشمی که داشت دوان رو پیشخان و آرام ایستاد. فهمید که اربابش خلقش تنگ بود.
تو به این کارا کار نداشته باش. زود برو خریدت بکن و برگرد که خیلی کار داریم. امروز چند تا صندوق جنس میارن که باید همشون را باز کنیم.
چشم ارباب.
اسماعیل گفت و نمیدید که چشمان خونین محمد از پشت پرده روی او میدود. محمد نتوانست از لهجش بفهمد اهل کجاست، اما انقدر میدانست که تنگ سیر نبود. بعد اسماعیل از دکان بیرون رفت. محمد و آساتور تنها ماندند و هر یک از آنها خودش را در دکان تنها میدید.
ارباب این آشپز دهنه کجاست؟
صدای محمد آهسته و آرام از پشت پرده تو گوش آساتور خورد. آساتور از آرامش محمد یکه خورد و کمی به طرف او کج شد. صدایش چنان بود که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده بود. سپس گفت:
نمیدونم. به نظرم اهل بندر ریگو از اون طرف هاست.
اگه بو ببره؟
نمیدونم. خیلی بد میشه. اما نباید بذاریم بفهمی. اون وقت برای منم خیلی بد میشه.
آساتور گفت و دور خودش چرخید. مثل این که دنبال چیزی که گم کرده بود میگشت و دنبال هیچ چیز نمیگشت. بعد آهسته از پشت پیشخان آمد و رفت در دکان را از تو بست. تو دکان تاریک شد. آساتور اغلب این کار را می کرد. وقتی تو بالا خانهش کار داشت در را می بست و می رفت بالا و اگر مشتری می آمد در خانه را می زد. آساتور می آمد پایین و دکان را باز می کرد و راه می انداخت. دوباره رفت پشت پیشخان. پشت به پستو ایستاد و جلوش را نگاه کرد و به محمد گفت:
حالا برو بالا تو سرپله باش تا شب. من یه کار می کنم که اسماعیل بو نبره تو اینجایی. هیچ اعتبار نداره. اگر بفهمی شاید بره خبر بده. فقط مواظب باش سر و صدایی ازت بیرون نیاد. اما بگو ببینم، وقتی اومدی اینجا کسی تو را ندید؟
هیچ نمیخواست به ریخت و قیافه محمد نگاه کند. محمد گفت:
نه، خاطر جمع باشه. خیلی دور و برم را پاییدم. هیچ که این طرفا نبود.
از تو پس تو آمد بیرون. آساتور نگاهش به دفترش بود و نمیخواست محمد را ببیند. از پله‌های دکان بالا رفت. به راهروی تنگی رسید که درهای چند تا اتاق تو آن باز می شد و اتاقها را می شناخت. به تمام سوراخ سنبه های خانه آشنا بود. خودش زمانی آنجا کار کرده بود. پلکان پیچ تندی داشت که دید بالا و پایین را از هم جدا می کرد. سابقا زیاد از آن بالا و پایین کرده بود. بعد اتاقک سرپله بود. اتاقک کوچک بود و پر بود از خرت و خورت و هنزر پنزر و اسباب خانه اسقاط که به درد هیچ کس نمی خورد. چند تا صندلی چوب ساج کف خیزرانی که تهشان در رفته بود و دو سه تا راکت تنیس زهوار در رفته و یک مستراح چینی شکسته و یک توده بطری خالی جین و ویسکی و یک ارگ شکسته موریانه خورده رو هم تلنبار شده بود. آرام از میان زرت و زبیل ها برای خودش جاپا می جست. می دانست کسی در خانه نیست. آساتور نه زن داشت و نه بچه. تنها خودش بود و پیراهن تنش. اما او احتیاط می کرد. تفنگش را گذاشت سوک دیوار.
اینا را کمی جمع و جور کنم و یه جایی برای خودم درست کنم که بتونم بشینم. دست کم امروز تا شب باید اینجا بمونم. ارباب چقدر زرت و زبیل دور خودش جمع کرده. همونایی که اون وقتا هم همینجا بودن حالا هم سر جاشونن.
بطری ها را تون تون گوشه ای جمع کرد و چند تا کفش پاره لنگه بلنگه را که گوشه ای خلوت کرده بودند پس و پیش کرد و سوک دیوار برای خودش جایی درست کرد که می توانست خودش را در آن بچلاند. تو سرپله خنک بود و هنوز دم آفتاب پیش از ظهر زیر سقف گلندودش راه نیفتاده بود. در آنجا یک در بود که دو پله می‌خورد و رو پشت بام باز می‌شد. روی یکی از پله‌ها نشست و پشتش را به در بام تکیه داد. پاهاش جلوش ستون بود. مثل اینکه رو صندلی نشسته بود.
داره شمال میشه. دورم از گرما می‌سوزم. اگه میشو لای این در رو واز می‌کردم خنک‌تر می‌شد. اما اگه وازش کنم روشنی می‌افته تو راه رو این پسره بو می‌بره. اصلا ممکن از رو پشت بام همسایه ببیننم. این صندوق جلوی پامم خیلی اسباب زحمته. ورش دارم کجا بگذارمش؟ آه، میذارمش اون صندوق دیگه. تا این پسره نیومده جام درست کنم که بعد سر و صدا راه نیفته.
اما صندوق را کمی با پاش جلو زد و دیگر از جایش تکان نخورد و یادش رفت صندوق را از آنجا بردارد. زانوهایش را تو بغل گرفت و سرش را گذاشت رو آرنجهاش. شقیقه هاش میکوبید. دهنش خشک بود و ته گلویش هم آمده بود. جوش عرق تنش فروکش نمی کرد. گویی زنبوری زیر پیراهنش افتاده بود و تنش را نیش می زد. سر جایش بول می زد. شتابی درونش را می خورد. شتابی برای فرار و دویدن. تو سرش صدای پتک رو سندان می دوید. تو سرش جوش می خورد که هنوز دارد از خانه به خانه می رود و یکی را به خون می غلطاند. کارش تو سرش دنباله داشت. هنوز تو کوچه بود و مردم دنبالش بودند. دیگر رو لوکه با شهر و بچه‌هاش نخوابیده بود و چشمانش رو هفت برادران دو دو نمی زد. خیلی وقت بود از آنها دور شده بود. صورت زن و بچه هایش از یادش رفته بود. از خودش هم دور شد بود. هنوز تو خانه آقا علی کچل بود و پا به پای زن او از پله های بالاخانه بالا می رفت و حواسش پیش جمعیت تو کوچه بود و می خواست زود کارش را بکند و از آنجا در برود. و زن آقا علی کچل غش کرده بود و پای تخت خواب شوهرش افتاده بود و شیردان بلورین آب اندوانه پول پول شده بود و خورده شیشه هاش تو کپ اتاق ریخته بود و او پایش رو آنها گذاشته بود و خون از پاش ول شده بود. تبر را رو فرق سر و قلم دست دوتا زن پایین آورده بود و آنها تو خون خودشان غلط می خوردند و او آنها را ول کرده بود و رفته بود تو حیات و گربه ازش فرار کرده بود. شبهای توفانی و امواج خورد کننده دریا تو سرش ول شده بود. سکان تو مشتهایش چسبیده بود. کشتی پرسپولیس مثل پوست گردو رو امواج دریا زیر رو می شد. راه های دریا را که خوب می شناخت حالا گمشان کرده بود. هر موجی که رو عرش خراب می شد کشتی را تو دل دریا فرو می برد. هیچ کس تو کشتی نبود. خودش تنهای تنها بود. سکان به فرمانش نبود. زورش نمی رسید آن را بچرخاند. هرچه زور می زد مثل این که سکان ته دریا گیر کرده بود. صخره های سیاه تیزکی از آب بیرون سرک می کشیدند و تو سینه کشتی فرو می رفتند. باد بود، برق بود، طوفان سیاه بود. آسمان به دل دریا رفته بود. کشتی می رفت تو دل صخره ها و از آن طرف بیرون می آمد. موج رو موج می رنبید و کشتی را مثل فرفره می چرخاند و ته آن به ته دریا می خورد و از هم متلاشی می شد و دکل و سکان و عرشه هر سو رو آب شناور بودند و باز به هم می پیوستند و کشتی رو دریا ولو بود. از بس فریاد زده بود از گلویش خون می ریخت. سکان را ول داد و دنبال تفنگش گشت. تفنگش آنجا نبود. دم خانه شیخ ابو تراب بود. یکی از میان جمعیت با خنجر به او حمله برد و خنجر را تو سینه‌اش غلاف کرد و او خنجر را بیرون کشید و دوید. از رو پل کشتی پرید پایین رفت دنبال تفنگش. شهرو و بچه‌ها رو تخت پاره‌ای رو آب ولو بودند. خواست خودش را به دریا بیندازد و آنها را برباید. پایش به کف کشتی چسبیده بود و کنده نمی‌شد. تو اتاق ناخدا بود. یک سگ گنده پشت میز ناخدا نشسته بود و داشت دوربین بلند ناخدا را می جوید. از آنجا بیرون پرید. شیرو دنبالش می دوید. رفت تو اتاق وردست ناخدا. کفتار چرکی با دهن خونالود آنجا تو رخت خواب خوابیده بود. بالش و رویه تشک غرق در خون بود. کریم حاج حمزه با تن آشولاش که کفتار نیم تنش را خورده بود بغل کفتار افتاده بود و تنش کرم گذاشته بود و از حلقش خون می ریخت. با مردک انگلیسی که آمده بود تو دکان آساتور توتون بخرد دست به یقه شده بود و سر او را به سر آساتور روبیده بود و آساتور رفته بود تو کوچه و فریاد زده بود بیا این که خونی اومده تو پستوی دکون من قایم شده و تمام فشنگهاش رو تو سینه آساتور و مرد انگلیسی خالی کرده بود. کوه موجی رو کشتی خوابیدان را ته دریا برد. همه چیز زیر آب رفت و کشتی ته دریا لای صخره ها گیر کرد. کف دریا چراغانی بود. ماهی ها مثل شعله شمع سوسو می زدند. درخت های کف دریا مثل کرم شبتاب می درخشید. یک کوسه گنده به او حمله کرد و یک پایش را از زانو بلعید و خون تو آب ولو شد. تمام تنش می سوخت. دکل کشتی را گرفت و رفت بالا. دکل کشتی خار در آورده بود و کف دستهایش خونین شده بود. تو دست و پایش سیم خاردار ولو بود و دست و پا و تنش خونین شده بود. سر دکل از آب بیرون بود. تفنگش سر دکل آویزان بود. تفنگ را برداشت. رو عرشه یک فوج سگ و کفتار و گرگ مشق تفنگ می کردند و یک گراز پیر آنها را مشق تفنگ می داد. گراز رخت تفنگچی های حکومتی تنش بود و تکمه‌های شیر و خورشیدی رو لباس‌هاشان برق می‌زد. چهار تا گرگ شهر و بچه‌ها را دوره کرده بودند. تفنگ کشید که گرگ‌ها را بزند. فشنگ‌هایش تمام شده بود. خواست خودش را به شهر رو برساند، نمی‌توانست راه برود. بعد همه گرگ‌ها تفنگچی حکومتی شدند. بعد قوطی‌های کنسرو تو قفسه دکان آساتور رو سرش خراب شد و زیرانها دفن شد و شیشه های مشروب شکست و تو سیلاب مشروب شنا می کرد و دورورش قوطی های کنسرو رو سیلاب شناور بود. چنان مشت قایمی تخت سینه جوانک کوبید که جوان جا در جا میان خرت و خورت های تو سر پله افتاد و صندوق شیشه های خالی مشروب رو سرش خراب شد. هلکی از جایش جست و تفنگش را از سر سوک دیوار برداشت و لوله آن را رو سینه پسرک گذاشت.
اگه از جا تکون بخوری سرخت میکنم.
محمد خیلی آهسته و با التهاب گفت و جوانک مردوار رو زرت و زبیل ها افتاده بود و تکان نمیخورد و با چشمان کور و باز بی حالتش به محمد خیره شده بود و لبهایش میلرزید. یک کلاه لگنی چوپنبهی موریان خورده از بالای ارگ غلطیده بود و رو شکم جوانک افتاده بود. محمد با خشم با لوله تفنگشان را به کناری زد و اسماعیل آشپز آساتور را به همان نگاه اول شناخته بود و نمی‌دانست چطور شده که اسماعیل پایش تو سرپله باز شده بود. صورت جوانک کبود شده بود و چشمانش به تاق افتاده بود و پوست صورتش می‌لرزید و دندانهایش به هم می‌خورد. باز محمد گفت
جواب نمیدی؟ بگو ببینم اینجا اومدی چی کار کنی؟
اسماعیل به اون نگاه می‌کرد. تنش می‌لرزید. محمد تفنگش را از روی سینه پسرک برداشت، آن را گذاشت سوک دیوار و خم شد گریبان او را گرفت و بلندش کرد و کوشید تا او را روپاها وایستاند. اما اسماعیل شل بود و نمیتوانست روپاهاش بند شود.
به نظرم از حال رفته، گمونم خیلی سخت زدمش.
بعد جوانک را بغل زد، آورد گذاشتش همان جایی که اول خودش نشسته بود و تکیهش را داد به در بام. خودش بالاتر او ایستاده بود. جوانک ناگهان تکانی خورد و گردنش رو شانه‌اش افتاد. بعد دستهایش را گرفت و دلش و چند تا خشکه زد. محمد پهلویش چندک نشست و گردنش و شانه‌هایش را مالید. جوانک آهسته ناله می‌کرد. محمد به او گفت
نترس، کاری ندارم. بگو ببینم کی بهت گفته من اینجا هست؟ برای چه اینجا اومدی؟
اسماعیل خاموش بود. سرش تکانی خورد و چشمانش به صورت محمد افتاد. چهره دردناک التماس‌آمیزی داشت. آن یک چشم کورش چهره غم‌انگیزی به او داده بود. ناله لرزانی از گلویش بیرون پرید و تو دهنش خفه شد. تنش خیس عرق شده بود و ماهیچه‌های چهرهش می‌پرید و از گوشه‌های لبش کف بیرون زده بود. محمد هول شد. نمیدانست چطور شده که جوان به سرپله آمده بود و چرا او را زده بود و چرا اینقدر او را سخت زده بود.
شاید بند دلش پاره شده، خیلی بد شد، شاید رفته خبر داده.
بعد گوش داد. هیچ صدایی نبود. تون تون شانه های او را مالش میداد.
نترس، من کاری ندارم.
اسماعیل خاموش بود و چشمانش دردناک به صورت محمد خیره شده بود و با آنها به او التماس می کرد. شکل محمد از کانون چشمش جسته بود و او را تار و لرزان می دید. باز محمد گفت
نه ترس، من کاری ندارم. چرا اومدی بالا؟ کی بهت گفت من اینجام؟
جانه جوانک لرزید. خواست حرف بزند، نتوانست. محمد می دانست درد می کشد. اگر خودش حرف زدن او را تو دکان نشنیده بود، خیال می کرد گنگ است. اما حالا می دانست ترس و درد زبانش را بند آورده. محمد گفت
می خواهی برم برات یه چک آب بیارم بخوری؟
جوان با سرش اشاره کرد که می خواهد. باز محمد پرسید
پایین کسی هست؟
جوان با سرش اشاره کرد که پایین کسی نیست و درد عذابش می داد و تو نافش پیچ می خورد و باز چند تا عق خشک زد و آب لزجی از دهنش سرازیر شد. محمد فوری تفنگش را برداشت و رفت پایین. جوان به در سرپله تکیه داده بود و سرش رو شانه‌اش یله شده بود و نفس نفس می‌زد. محمد زود با کاسه آب برگشت و همچنان که هنوز تفنگش دو دستش بود کاسه آب را گذاشت به دهن جوان. اسماعیل آب خورد و آب ریخ رو پیراهنش و بعد آب جست گلویش و سرفه کرد و چهرش سرخ شد و بنفش شد و نفس خفه بلندی کشید و سرش رو گردنش راست شد و پلکای چشمش تکان خورد و آب از چشمانش در آمد و به محمد نگاه کرد و نینی های چشمانش تکان تکان خورد.
حال جومد؟
محمد با مهربانی پرسید.
خوب شدم.
اسماعیل با صدای گرفته نفس پس رفته ای جواب داد. محمد کاسه آب را گذاشت به دهن خود و آب را تا ته خورد. مدتی بود تشنه بود و یادش نبود. حتی وقتی رفته بود برای اسماعیل آب بیاورد یادش نبود که تشنه است و آب نخورده بود. آنگاه تفنگش را گرفت تو زانوش و برابر اسماعیل رو جعبه شیشه های خالی نشست و گفت
حالا تعریف کن چطور شد که اومدی بالا؟
صدای تو گلوی اسماعیل لوله شد و بیرون ریخت.
من نمیدونستم تو تا اینجای صدات میامد. صدای دعوا میامد. اومدم ببینم چه خبر. به خیالم دوز اومده.
آبی که خورده بود حالش را جا آورده بود، اما همچنان دلش آشوب میکرد.
تو منو میشناسی؟
محمد به آرامی و مثل این که بخواهد بچه را گول بزند پرسید. جوان خاموش بود. نفس نفس میزد و پی در پی توف خودش را غورت میداد و تنها نگاه ترک خوردهش تو چهره محمد میتابید.
راست بگو، تو منو میشناسی؟
دوباره محمد پرسید.
شاید همونی باشی که میگن.
آن چشم جوان که کور نبود تو صورت محمد دوید. توانان را نداشت که حرفش را تمام کند. نگاهش گم و بیم خورده بود. نیمه کاره بود. محمد سرش را تکان داد و گفت
درسته. من همونم که میگن. حالا میخوای چه کار کنی؟
هیچی. اگه بهم کار نداشته باشی میخوام برم پایین خوراک ارباب را آماده کنم. زهره. حالا میادش بالا نهار بخوره.
جوانک گفته و خودش را جمع و جور کرد که برود.
آساتور میدونه که من اینجا؟
محمد یک دستی زد.
نه هیچ نمیدونه. اگه بدونه بد میشه. شاید بره خبر بده. آخه او که مثل ما مسلمون نیست. ارمنیه. نباید از جات تکون بخوری تا بیاد نهارش بخوره و بره.
بعدش چی؟ بری خبر بدی؟
من برم خبر بدم؟
بله.
من وقتی اومدم بالا تو هنوز خواب بودی و تو خواب داد و فریاد میکردی. اگه من میخواستم برم خبر بدم همون وقت که تو خواب بودی میرفتم خبر میدادم.
چرا نرفتی؟
من یه تخم بابام نیستم که برم خبر بدم.
حالا میخوای چه کار کنی؟
میخوام کمکت کنم که از اینجا فرار کنی. تو کوچه خیلی تفنگچی گذاشتن.
خیلی؟ مثلا چند تا؟
نه ده بیست تا بیشتر نیستن. نسبشون تنگسیرن.
تنگسیر باشن؟ به من چه؟
آخه تو خودت هم تنگسیری. کارت که دسته خودش را نمی بره.
مردم چی میگن؟
میگن شیر محمد چند تا ظالم که خون مردم شیشه کرده بودن زده. به نظرم اسم تو شیر محمده، نیست؟
تو چرا میخوای به من کمک کنی؟
نمیدونم، اما تو خیلی جگرداری. این کارا از همه کس بر نمیاد.
من که تو رو کتک زدم.
زده باشی. خواب بودی. تو خواب حرف می زدی. تو خواب دعوا می کردی. از ترس جونت بود که منو زدی. اما خیلی قایم زدی. نفسم پس رفت. می خواستم بمیرم. اما باکی نیست.
هنوزم دلت درد می کنه؟
یه کمی. اما خوب می شه. گفت می شم یادم می ره.
دندانهای درخشان اسماعیل به خنده بیرون افتاد.
برو خدا رو شکر کن که نمردی.
خیلی خوب. حالا بذار برم نهار آساتور بدم. یه چیزی هم برای تو بیارم بخوری.
نه من گشنم نیست. نمیخواد بری. همینجا باش.
همینجا باشم تا کی؟
تا شب که من از اینجا برم باید همینجا پهلوی من بمونی.
چرا تا شب صبر نمی‌کنی؟ ارباب که نهایش خورد رفت و دکون، یه دست لباساش میارم تند کن و در رو. کسی تو کوچه نمی‌شناسد.
رخت و ارباب تن من نمیره. نمی‌بینی من چقدر گندم؟ گذشته از من، این تفنگم چه کار کنم؟
هر دوشان خندیدند و محمد از جوانه خوشش آمده بود و خوشحال بود که حالش جا آمده بود.
تفنگت هم اینجا بذارش. نشونی بده، من بعد برات میارمش.
من از تفنگم جدا نمیشم. تو خیلی بچه ای، چند سالته؟
19 سال. شاید هم 20 سال. نمیدونم، یادم نیست.
عقلت برای سن و سالت خیلی پارسنگ ور میداره. اهل کجایی؟
اهل لنگه، بندر لنگه. میدونی کجاست؟
100 دفعه با جهاز از پیشش رد شدم. توشم رفتم. هم لنگه رفتم، هم بندر عباس.
حالا بذار برم.
نمیشه. باید تو شب که من از اینجا میرم پیش من بمونی.
آخه ارباب بالا میاد بالا. وقتی ببینه من نیستم دنبالم میگرده. شاید میاد بالا. اون وقت خیلی بد میشه. داد و فریاد راه میندازه. مردم میریزن میگیرنت. تو حرف من قبول نداری؟
نه.
آخه اگه من تو رو لوت بدم مردم تکه تکم میکنن. تو هر خونه ای که میرفتی پناه میدادن و کسی جرأت نداشت لوت بده. همه مردم پشتتن.
از کجا میدونی؟
من امروز صبح که رفتم بازار مایی فروشا دیدم مردم همشون برا دعا میکنن. اون وقت یه تفنگچی حکومتی گذاشته بودن تو بازار مایی فروشا. مردم دورورش گرفته بودن مسخرش میکردن و متلک بارش میکردن و میگفتن مگه شیر محمد شپشه که تو بتونی بگیریش. اون وقت مردک تفنگچی از جا در رفت و گفت من غلط میکنم که بخوام تفنگ رو شیر محمد بکشم. من اصلا شیر محمد رو نمیشناسم. چطور دیدی نه؟
حرفش که تمام شد سرش رو انداخت زیر.
میخوام بهت بگم من هنوز قطارم پر از فشنگه. اگه بخوان بگیرنم تا دنیا آخرش دو تنشون خالی میکنم. اولشون تویی. اون وقت خون را میفته و مردم بیگناه کشته میشن و خونشون به گردن تو میفته. من اونایی که خودم دلم میخواست بزنم زدم و دیگه به کسی کاری ندارم. اما اگه کسی دیگه به من کار داشته باشه پای خودشه. اگه کسیم کشته بشه تقصیر توست. حالا پاشو برو.
من غلط میکنم.
حالا پاشو برو. دیگه هم پات اینجا نذار. تا شب که شد خودم یواش میام راهمو میگیرم و میرم.
تو را به خدا بذار کمکت کنم. تو کجاها تفنگچی گذاشتن؟ هر وقت بری من حرفی ندارم، اما بذار من کمکت کنم.
بعد اسماعیل پا شد و خودش را از میان هنزر پنزرهای تو سه پله بیرون کشید و از پله ها رفت پایین و نگاه سوزنده محمد دنبالش بود و اسماعیل دستهایش را به دیوار گذاشته بود تا زمین نخورد. وقتی میخواست از خم پلکان سرازیر بشود محمد به او گفت
خاطر جمع باش که من خودم بهتر میتونم فرار کنم. تو کاری نداشته باش، اما این رو بدون اگه یک کلمه به کسی گفت که من اینجام زندت نمیذارم.
صداش ترسناک بود و اسماعیل برگشت به او نگاه کرد و سرش را تکان داد، یعنی خیلی خوب.